انا سابقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال محمد بن علي الجواد: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إمام جواد عليه السلام فرمودن که هر کس که با توجه به سخنان کسی گوش بده. کلمه اصغا فرقش با استماع در اینه که استماع به معنای شنیدن حرفای یک کسیه، آدم گوش میده حرفاشو میده چی داره میگه، ولی اصغا یعنی توجه کردن از روی مقبولیت. گوش بده میشه اصغا. من اصغا الى ناطقن فقط عبده، او رو داره میپرسته. بعد حضرت فرمایش خودشون را با عبارتی توضیح دادن، منظور خودشون رو رسوندن که من اصغا الى ناطق فقط عبده یعنی چه. فهمیدن اگر ناطق داره از خدا صحبت میکنه، اون کسی که داره گوش میده داره خدا رو میپرسته. اما اگر ناطق داره از ابلیس صحبت میکنه، اون کسی که داره گوش میده داره ابلیس رو میپرسته. پس این صحبت با توجه، گوش دادن با توجه، پرستش همون مبنایی است که اون گوینده بر اون مبنا داره صحبت میکنه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که شنونده کلام الهی و کلام همون رسولان و اولیای باشیم که کلمات خدا را به ما میرسونند انشاءالله باشیم. خب بحث ما رسید به فصل ششم که در بعضی از احکام نوعه. مرحوم علامه می فرماید که نوع، تعریف نوع رو که تعریف نوع رو سابقا مطرح کردیم، به ماهیت تامه از اون جهت که تامه است میگیم نوع. مرحوم علامه فرماید که نوع موجود واحدی است در خارج. این حرف همون مبنای مشاه، چون که اگر طبق مبنای اشراق بخوایم حرکت بکنیم، اونها معتقد به تراکب صور هستند، یعنی صورتی بر صورتی سوار باشه. اگر معتقد به تراکب صور باشیم، نوع واحد الزاماً موجود واحدی نیست، ممکنه موجود متعددی باشد به تعدد صوری که داره. اما اگر نه، طبق مبنای مشاع حرکت بکنیم که فعلیت یک نوع به فصلشه و فعلیت همه فصول به فصل اخیر است، چون فصل اخیر است که فعلیت‌های سابق رو در ضمن نوع جدید با خودش آورده. اینجوری اگر ترسیم بکنیم، طبیعتاً هر نوعی موجود واحدی است. این نکته اولی که باید به نوع توجه کنیم. پس یک، هر نوعی در ضمن یک فرد موجود واحدی است. روشن منظورمون این نیست که هر نوعی یک موجود واحد بیشتر ندارد. نمیخوایم بگیم که نوع انسان فقط یک موجود دارد. میخوایم بگیم هر نوعی در ضمن یک فرد که تحقق پیدا کرد یک موجود واحد است. پس اگر یه فرد از انسان در خارج تحقق پیدا کرده، یک موجود واحد تحقق پیدا کرده. اگر یک فرد از بقر تحقق پیدا کرد، یک موجود واحد تحقق پیدا کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه همه فعلیت‌هاش رو اون فصل اخیر با خودش آورده و فصل اخیر هم بسیط است، مرکب از جنس و فصل دیگه نیست، بنابراین یک موجود واحدی تحقق پیدا کرده. عیبی هم نداره که حالا یک کسی اون موجود واحد رو زومراتب بدونه، یک موجود واحد زومراتب تشکیکی. اونا دیگه تحلیل های بعد از مشا مرحوم ملا صدرا که اومد، دیگه تحلیل هایی رو هم درباره این نوع واحد تشکیکی بودن اینها مطرح کرد. اون که مهم است این است که هر نوع در ضمن یک فرد موجود واحد است. نتیجه این کلام این است که ترکیب بین اجزاء نوع، اینا یک ترکیب اتحادی است نه انضمامی. ترکیب اجزاء یک نوع، ترکیب اتحادی است نه انضمامی. کل حجر به جنب الانسان، اگر بخواد کل حجر به جنب الانسان باشه میشه دو تا موجود حقیقی. پس اگر بخواد یک موجود حقیقی باشه، ترکیبشون منجر به تحقق یک موجود واحد شده. مثل ترکیب‌های انضمامی خارجی، مثل بیت، خانه، که آجر، گچ، آهن، سیمان اینا کنار همدیگه قرار میگیرند و یک مرکب واحد را درست میکنن، از اون قبیل نیست. اینا حقیقتاً موجودات متعددی هستند با فعلیت‌های مختلف که از ترکیبشون اجتماع اثری که به جهت اجتماع اینها هست تحقق پیدا کرده، نه یک اثر واحد نوعی حقیقی جدید. نه، اینا رو وقتی کنار هم دیگه بگذاری از اجتماعشون یه اثری تحقق پیدا میکند که اون اثر حقیقتاً اثر اجتماع این هاست، نه اثر یک نوع جدیدی بخواد باشه.
اتحاد ذهنی دارن دیگه، بعد مراسده رو با هم به شایی و هم در باید حل میکنن.
با هم به اولی شایی که به جهت موجود واحد بودن ترکیبشون باید اتحادی باشه دیگه، به چون ترکیبشون اتحادی هست، حملشون حمل شایی صنایع است. این نتیجه میشه.
اتحادشون در ذهن
در در هر صورت در خارج هم باید به موجود واحد تحقق پیدا بکنه.
هستی و مبدأمون در اساس وجود داره،
رابطه ماهیت وجود. حالا درباره اجزا ماهیت داریم صحبت می‌کنیم. عرض می‌کنم
خب بحث دارم دیگه، چون یه دیگه ماهیت حقیقت خارجی نداره، ذهن انتزاعیه، ذهن انتزاعیه. بعد گفتم طبیعیه. ما اگه بگیم ذهنیه، بگیم ما بگیم ماهیت امر ذهنیه صرفا.
خب میدونم در هر صورت الان ما به عنوان این که در خارج موجود باشه، اگه در خارج موجود تحقق پیدا کرد به همون کیفیت، رابطه شو یک رابطه چیه؟ اتحادی است. پس به نحو حدی در خارج تحقق داشته باشن، حد واحدی است. به نحو منحاز تحقق پیدا بکنن، خودشون یه چیزی باشن، بازم چیه؟ ترکیبشون یه ترکیب اتحادی است، با هم دیگه واحد هستن. حمل اجزا بر همدیگر حمل شایع صناعی است دیگه. حمل شایع صناعی هم معناش همین است دیگه، یعنی مصداق واحدی دارن این دوتا. یادتون باشه مرحوم علامه فرمودن حمل جنس بر فصل و حمل فصل بر جنس، این حملش حمل اولیه ذاتی نیست، اما حمل شایع صناعیه. شایع صناعی یعنی چه؟ یعنی مصداق واحدی دارن دو تا با هم دیگه. این هم یک نکته. چهار، اثر نوع واحد غیر از مجموع آثار اجتماع اجزا است. یعنی شما اگر یه نوع متوسطی داشته باشید به نام حیوانیت، بتونید در خارج یه حیوانیتی داشته باشید و بعد بتونید یه جزء دیگه هم داشته باشید که صورت باشه، این وقتی که ترکیب بشن یک نوع جدیدی به وجود میارن. این نوع جدید اثرش یه اثر جدیدی است. غیر از این است که شما آجر رو کنار سیمان بگذارید بعد موجب بشه که دیگه هوای سرد نیاد داخل، بعد بگید اثرش این است که دیگه هوای سرد نمیاد داخل. این هوای سرد نمیاد داخل به خاطر اجتماع این هاست کنار هم دیگه. این وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن مانع از نفوذ هوای سرد میشن، اتفاق جدیدی نیفتاده. به خلاف اون موقعی که نطفه علقه میشه، علقه مزغه میشه، بعد این مزغه جنین میشه. اینجا وقتی که جنین میشه یه حقیقت جدیدی تحقق پیدا میکنه، یه اثر جدیدی دارد که این اثر جدید اثر حقیقی این نوع جدیده، نه صرفاً به جهت اجتماع اجزا این اثر تحقق پیدا کرده باشه، یک موجود جدیدی تحقق پیدا کرد. مرحوم ملا صدرا فرمودن تحولات انسان پس از جنینی هم باز به همین کیفیته. یعنی انسان وقتی که تحول پیدا میکنه در واقع یک نوع جدیدی دوباره تحقق پیدا میکنه، دوباره وقتی که تحول پیدا میکنه دوباره یک نوع جدیدی تحقق پیدا میکنه. یعنی مدام انسان در حال به وجود آوردن نوع جدیدی است. همه این نوع جدید ذیل حقیقت انسانیت قابل گنجیدن هستند. در واقع انسان میشه انواعی که میتونن در طول همدیگه یا در عرض همدیگه قرار بگیرن.
ببینید
در نگاه فلسفی چون که تحول انواع در بستر تغییر تدریجی امکان پذیر هست، پس طبیعتاً این نوع جدیدی که تحقق پیدا کرده ممکنه در بستر تحولات نوعی که اتفاق میفته دوباره برگرده به حالتهای پیشینش. مثلا انسانی که الان شده انسان ممکنه در تغییرات تدریجی بخش او بشه جسد، بعد بشه خاک، دوباره برگرده به چی؟ برگرده به خاک، دوباره آثار خاک رو پیدا بکنه. در صورتی که اون موقعی که انسان بود آثار خاک نبود، بلکه یه آثار متعالی تری داشت به نام آثار انسانی، مثلا جسم انسان. اما در بستر تغییر تدریجی دوباره تبدیل بشه به انواع. خب
میگم پس عملا برگشت عقب نداره.
نه
درست ولی
صحبت اون
نداره.
احسنتم. همش استکمالیه، همش یعنی میره رو به جلو دیگه. استکمال در فلسفه یعنی همش فعلیت جدید، فعلیت جدید. یه چیزی قوهش رو دارد بعد بالفعل میشه، از قوه به فعلیت میرسه، از این تعبیر کردن به استکمال. لذا استکمال الزاماً به معنای استکمال در مراتب هستی که جسد بشه، نامی بشه، حیوان فلانی حرفا نیست. ممکنه فعلیت جدیدی پیدا بکنه که این فعلیت جدیدی از لحاظ ارزش هستی شناختی از مرتبه قبلی پایین‌تر باشه. هر مجردات که فرض تغییر نداریم تو فلسفه. استکماله یعنی تحقق فعلیت جدیدی است که تا حالا این فعلیت رو نداشت و این فعلیت رو پیدا کرد. اما اینکه فرض کنید در همه استکمال ها الزاماً حالت جدید از لحاظ هستی شناختی بهتر از حالت سابق باشه، خب این رو حکما ملتزم به این نشدن و گفتن نه لازم نداره. مثلا ممکنه اینکه یه سیبی کرم بشه این از لحاظ هستی شناختی استکمال مرتبه است، یعنی نبات شد چی؟ حیوان. این استکمال مرتبه. اما همین سیبه ممکنه پلاسیده بشه، بشه خاک. اینجا چی شد؟ مرتبهش اومد پایین تر، از نبات اومد به جماد تبدیل شد دیگه. بازم میشه یه استکمال. استکمال معنی چی؟ معنی این است که یه قوهی رو داشت الان اون قوه تبدیل به چی شد؟ فعلیت شد دیگه. بله این معروفه و البته خب به نظرم افراد متعددی بهش مناقشه کردن دیگه. مثلا بازگشت قوه به فعل اینا که غالب تناقضش هستن بعد وقتی که تحلیلش از جمله اشکالاتی که به این مسئله گرفته شده این است که اعتبارات وقتی مختلف باشه تناقض اتفاق نمیافته دیگه. از این جهت من دیدم بعضی ها به همه ادله‌ای که حکما در تناسخ آوردن مناقشه کردن، گفتن تناسخ یک باور درون دینیه، روایات متعدد داریم که من قالب تناسخه فقط کفر. حکما هم متأثر از این فضا یا اینکه سابقا هم در بین حکمای نظریه بطلان تناسخ مطرح بوده ادله‌ای رو براش اقامه کردن. پس غرض ما این است که در همه حرکت‌ها استکمال اتفاق میفته به معنای چی؟ به معنای این است که یه قوهی تبدیل به فعلیت میشه، یه قوهی تبدیل به فعلیت میشه، یه قوهی تبدیل به فعلیت میشه. ازش تبدیل میکنیم به استکمال دیگه، چون فعلیت به ما هو فعلیت هست، قوه مرتبهش بالاتره. اما اینکه اون مرتبه وجودی که تحقق پیدا کرده است بالاتر از مرتبه وجودی سابق باشد، این نه، در طبیعت چنین چیزی الزام ندارد دیگه. گاهی ممکنه سیب کرم بشه، گاهی ممکنه سیب خاک بشه. اگه سیب خاک شد مرتبه وجودیش تنزل پیدا میکنه، اگر سیب کرم شد مرتبه وجودیش ترقی پیدا میکند و تبدیل به حیوان میشه. به همین کیفیت ما تحولات هستی رو ترسیم بشون. اثر نوع واحد غیر از مجموع آثار اجتماع است. اینم یه نکته‌ای که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنن. نکته دیگه این است که با این حرفایی که زدی مشخص میشه که مرکب بر دو قسم است. مرکب در یک تقسیم بندی بر دو قسمه. بریم بریم که بهتر که یه اومد دیگه. مرکب در یک تقسیم بندی بر دو قسم است، حقیقی و اعتباری. مرکب حقیقی به مرکبی میگیم که موجود واحدی شده باشد با اثر جدیدی، بهش میگیم مرکب حقیقی. موجود واحدی شده باشد با اثر جدیدی، اون موجود واحده چیه؟ همون فصل اخیری که حامل جمیع فعلیات مجموعه است، شده یک موجود واحد. ولی اون موجود واحد زو مراتب عرض میکنه، اما اینجا شما حرف که میزنین باید حواستون باشه که اون حرف خودش ممکنه با مجموعه قیود و حیثیاتی تکمیل بشه. وقتی میگیم موجود واحد است، الزاماً معناش این نیست که مرتبه واحدی هم داره، ممکنه واحد باشه ولی زو مراتب باشه، بعد از هر مرتبهش هم بتونی ماهیتی انتظار بکنی. این منافاتی ندارد با اینکه یک حقیقت واحد باشد، چون یک حقیقت واحد زو مراتب میشه. مرکب حقیقی به مرکبی گفته میشه که موجود واحدی تحقق پیدا کرده باشد با اثر جدیدی، بهش میگیم یک مرکب حقیقی. اما مرکب اعتباری یک موجود واحدی با اثر جدیدی تحقق پیدا نکرده باشد، بلکه مجموعی از موجودات تحقق پیدا کرده باشد که اثر هم اثر اجتماع این اجزا باشد. پس این تعریفات رو شما در نظر بگیرید. حقیقی تحقق موجود واحدی با اثر چی؟ جدیدی. اعتباری به خلاف بالا، به خلاف حقیقی. حالا این اعتباری دیگه اقسام مختلفی داره، این مرکبات اعتباری اقسام مختلفی داره. به همون اندازه که مورد حاجتمون هست میتونیم وارد این تقسیمات بشیم، یعنی اقسام این ترکیب بشیم. آقای مرحوم آیت الله مصباح ایشون در کتاب آموزش فلسفه برای همین مرکب اعتباری اقسام مختلفی نام برده. صناعی ها هستن، ارگانیک هستن، مختلف یک یکی اینها رو مطرح کرده. برای فیلسوف اینا تفاوتی نمی کنه، برای علوم دیگه مهم هستن. حالا ممکنه جامعه شناسی براش مهم باشه، فیزیک براش مهم باشه، شیمی براش مهم باشه، ولی برای فیلسوف میگه همه اینها در این که موجود واحدی تحقق پیدا نکرده است و اثرش هم اثر جدیدی نیست تفاوتی ندارن، همشون میگیم اعتباری. حقیقی اینه. از جمله بحث هایی که در فلسفه علوم اجتماعی مطرح شده است. متأثر از همینجا بحث حقیقت جامعه است در خارج. عده‌ای معتقد هستند که جامعه یک موجود واحد حقیقی است در خارج، بعضی معتقدند نه، جامعه موجود حقیقی خارجی نیست. مثلا قبلا هم عرض کردم آقای پارسانیا ایشون معتقد است که جامعه یک موجود حقیقی خارجی است، مرحوم آیت الله مصباح معتقد بود که جامعه یک موجود حقیقی خارجی نیست. بعضی هم هستن که تحلیل هاشون تحلیل های مختلفی هستن، مثلا آیت الله جوادی آملی باز در کتاب جامعه در تاریخش درباره حقیقت جامعه صحبت میکنه، باز هم ایشون در این که جامعه یک حقیقت واحد در خارج نیست به عنوان یک موجود عینی قبول داره، ولی میگه ما اگر کثرت را به عنوان یک شی در نظر بگیریم، جامعه به اندازه کثرت و به اندازه حقیقت عدد در خارج وجود دارد و دارای آثار هم هست. به هر حال این یکی از بحث‌های بحث اصالت جامعه، یکی از بحث‌های پر تنازعی است که مبتنی بر این بحث مطرح شده. از جمله کسانی که مفصل در این زمینه صحبت کرده مرحوم آیت الله مصباح. هیچ کدوم از اندیشمندان به اندازه مرحوم آقای مصباح من ندیدم که تشقیق شقوق کرده و حیثیات رو بررسی کرده است و موجود واقعی بودن و ملاک موجود واقعی بودن و دارای اثر بودن و اثر جدید بودن و ملاک اثر جدید بودن و همه اینا رو اومده تو این کتاب جامعه و تاریخ در قرآنش مفصل اینها رو بحث کرده و آخرش هم به این نتیجه رسیده که جامعه موجود حقیقی فلسفی نیست. موجود حقیقی فلسفی نیست. مرحوم شهید صدر هم باز همین بحث رو مطرح کرده، میگه ما معتقد نیستیم که جامعه یک موجود عینی باشد برای خودش، اما در هر صورت آثار رو باید مورد بحث قرار بدیم که اون آثار رو باید به جامعه نسبت بدیم.
کسی جمع کرد این اقوال رو به عنوان تحقیق؟
خیلی کتاب تو این زمینه داریم. وجود اعتباری جامعه، جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی، خیلی کتاب، شاید یه مثلا 10-15 تا کتاب داریم که در خصوص همین مستقلا صحبت کرد.
شما کدومشون مراجعه کردی یا کلشون مراجعه کردی شما؟ یا
من چون یه بحثی رو مجبور بودم آماده بکنم همشون رو هی نگاه کردم. یه کتاب هست مال یه خانمیه، وجود اعتباری جامعه، باز ایشون مجموعه اقوال رو جمع کرده از مرحوم آقای مصباح و شهید صدر و آقای جوادی و افراد مختلفی رو جمع کرده. به هر حال یکی از مفصل‌ترین کتاب‌ها خود کتاب جامعه و تاریخ آقای مصباحه. آقای پارسانیا یه مقاله‌ای داره در توضیح نظریه مرحوم شهید مطهری که اونجاها میاد حرف شهید مطهری رو که تمایل به اصالت جامعه داره، ایشون تمایل به اصالت جامعه داره شهید مطهری، نظرشو میاره مطرح میکنه، ازش دفاع میکنه، بعدش هم میگه که استدلال هایی که آقای مصباح مطرح کرده، مناقشاتی که مطرح کرده قابل توجه هستن، اما آقای مصباح برای عدم اصالت جامعه استدلالی اقامه نکرده، استدلال های قانون و اصالت جامعه را نقد کرده ولی خودش برای اثبات اصالت جامعه استدلالی نیاورده. اونجا آقای پارسانیا با آقای مصباح این اشکال مطرح میکنه و خب اشکال به جایی هم هست. یعنی شما جامعه و تاریخ در قرآن ملاحظه فرمایید، آقای مصباح همه تمرکز حرفش بر نقد ادله مخالفانه، اما اینکه بیاد یه استدلالی اقامه کنه برای اینکه جامعه انسانی یک موجود عینی نیست بلکه مجموعه از افراد هستند، دیگه برای این استدلالی نمیاره که همه اینو واگذار میکنه به بداهت مسئله. از جمله اولین شخصیت هایی که این مسئله رو مطرح کرد مرحوم علامه طباطبایی بود. ایشون در تفسیر المیزان این بحث رو مطرح کرد با نگاه استقلالی به جامعه در قرآن. بعد شیخ مطهری فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رو شرح و بسط داد در چند کتاب. در نقد مارکسیسم مفصل اینو شیخ مطهری بررسی کرد، در بحث فلسفه تاریخ مفصل اینو بررسی کرد، در کتاب جامعه و تاریخ مفصل درباره این صحبت کرد. در چند جا از فرمایشاتشون اخیراً هم یک کتاب از مجموعه بحث‌های تفسیری متفرقه که شیخ مطهری فرموده بود در جاهای مختلف باز جمع کردن تحت عنوان جامعه در قرآن. به نظرم جامعه و تاریخ در قرآن هر دوتا رو داره. نشر صدرا چاپ کرده از مجموعه فرمایشات ایشون. ایشون شهی مطهری اومد از این نظریه دفاع کرد که جامعه اصالتی دارد برای خودش. بعدن دیگه بعد از ایشون هم شخصیت های مختلفی، شهید زد صحبت کرد و مرحوم آقای حکیم صحبت کرده، کتاب نوشته جامعه انسانی، اینا همشون در این زمینه صحبت کردن. اون چیزی که مشترک بین همه این عالمان دینی هست این است که اصالت جامعه رو مثل مارکسیست ها معتقد نیستن، چون اونچه که از مارکسیست ها نقل شده اصالت جامعه است به شکلی که جبر اجتماعی برای افراد درست میکنه. خب این برخلاف مبانی دینی است، چون برخلاف مبانی دینی است اینا این مسئله رو مسلم البطلان میدونن، قائل نیستن که انسان اراده آزاد ندارد، ولی معتقدن که ارادهش مقهور اراده جامعه و اراده وجود جمعی جامعه هست. آقای مصباح میگه که اینا همشون تأثیرات روانشناختی هستن، یعنی شما اگر بخوای یه کاری انجام بدی تو جامعه انجام میده، اما اگر 4 نفر مخالف باشن این 4 نفر مخالف برای تو یک نوع دلهوره میاره که این نوع دلهوره موجب میشه که شما اقدام به اون کار نکنی. اینو جامعه شناسا ازش تعبیر کردن به فشار اجتماعی. فشار اجتماعی چیزی نیست جز همین حالت خوفی که انسانها از مخالفت تعداد زیادی پیدا میکنن، ازش تعبیر میکنیم به فشار اجتماعی. و الا اینکه یک موجودی باشد و این موجود بخواد یک تأثیری داشته باشد، حقیقتا اینجوری نیست. پس آیا جامعه یک وجود حقیقی است یا اعتباری؟ این بحث در بین فلاسفه مطرح شده. بعضی ها معتقدند که وجود حقیقی دارد، ولی مشهور حکما و عالمان دینی ما معتقد به حقیقی بودن نیستند. این هم یک نکته که مرحوم علامه دربارش صحبت کرده. آخرین مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی صحبت می‌کرد این است که ماهیات نوعی بر 2 دسته هستند. ماهیات نوعی بر 2 دسته هستند، یا مادی اند یا چی اند؟ مجرد اند. ماهیات مادی بر 2 دسته هستند، یا کثیرالافراد اند یا نیستند. فردشون واحد است دیگه، منحصر در فرد هستند. اما ماهیات مجرد اینا همشون منحصر در فرد واحدند. استدلالی که مرحوم علامه اقامه میکند این است، میگه به خاطر اینکه موجود مجرد به موجودی گفته میشه که ماده قابلی نداشته باشد، پس مرکب از ماده و صورت نباشد، مجرد از ماده باشد. وقتی مجرد از ماده باشد معناش این است که قبول اوصاف جدید نمی کند، چون ماده قابلی نداره. بنابراین این نوع واحد نمیتونه چند تا فرد داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه منشأ این کثرت یا به نفس این ماهیت برمیگردد، یا به لازمه این ماهیت برمیگردد، یا به یک عرض مفارق برمیگردد. اگر به نفس این ماهیت برگردد یا به لازمه این ماهیت برگردد، لازمش این است که اساساً این ماهیت در خارج تحقق پیدا نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هر فردی از افراد ماهیت که میخواد تحقق پیدا بکنه، لازمه اون ماهیت یا به خاطر ذات اون ماهیت باید کثیر بشه. دوباره هر فردی که بخواد تحقق پیدا کنه باید چی بشه؟ باید کثیر بشه. اگر منشأ کثرت برگردد به ذات خود اون ماهیت یا به لازمه. دوباره اگر بخواد فردی تحقق پیدا کنه باید کثیر بشه دیگه. بنابراین هیچ فردی تحقق پیدا نمی‌کنه مگر کثیرن. و هیچ کثرتی هم نداریم مگر اجتماع افراد. وقتی نشه فرد تحقق پیدا بکنه پس کثرت هم نمیتونه تحقق پیدا بکنه. بنابراین منشأ کثرت باید برگردد به یک عرض مفارق که هر وقت این نوع همراه با این عرض بود میشه یه فرد، هر وقت بدون این عرض بود بشه فرد دوم. مثلا شما ببینید انسان این مکان یه فرد درست کرده، اون مکان یه فرد دیگه، این مکان یه فرد دیگه، این مکان یک فرد دیگه، به همه کیفیت هر کدومشون یک عرض مفارق نسبت به انسان دارن. شما عوارض مشخصه‌ای که دارید هیچ کدومشون لازمه انسانیت نیست، بلکه عرض مفارق است نسبت به شما ها، نسبت به انسانیت عرض مفارق است. یعنی میشه انسانی داشته باشیم که اینجا نباشد آنجا باشد، میتونیم انسانی داشته باشیم که فرزند فلان نباشد فرزند یک کس دیگه باشه. و پس فرزند فلانی بودن عرض لازم انسانیت نیست. فرزند فلانی بودن یک عرض مفارقه، یعنی میتونه این از نوع مفارقت داشته باشد، فرزند یک کس دیگه ای باشد. و عرض مفارق متوقف است بر ماده قابلی که قبول بکند این عرض مفارق را این فرد، و قبول بکند یه عرض مفارق را یه فرد دیگه، و از طریق این عوارض مفارق کثرت درست بشه. فتحصل که کثرت افراد در یک نوع لا یتحقق الا به ماده قابلی، و موجود مجرد چون ماده قابلی ندارد پس افراد متکثر هم ندارد، لذا نوع مجرد منحصر در فرد واحد است چون ماده قابلی ندارد. خب این تیکه از عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الفصل السادس فی النوع و بعض احکامه. الماهیت و نوعیت توجد و اجزاؤها فی الخارج به وجود واحد، به خاطر همون استدلالی که سابقا مطرح کردیم، فعلیت هر نوعی به فصلشه و فصل اخیر هم حامل جمعی فعلیات است، بس به وجود واحد تحقق پیدا می کند. لأن الحمل بین کل منهما و بین النوع اولیون، حمل بین هر کدام از این اجزا و بین نوع اولی است، ماهیت واحد هستند. این ماهیت واحد وقتی تحقق پیدا می کند به وجود واحد تحقق پیدا می کند. و نوع موجودون به وجود واحد، نوع هم موجود است به وجود واحد. این که نوع موجود است به وجود واحد چون که فصل اخیر حامل جمعیشون هست. خب وقتی که فصل اخیر حامل جمعیشون باشه پس یک حقیقت است. وقتی یک حقیقت شد حمل بین اجزا و اون نوع میشه حمل اولی ذاتی. و اما فی الذهن فهی متغایرتون بالابهام و تحصل. تو ذهن البته مفهوم جنس با مفهوم فصل اینا با همدیگه غیر همدیگه هستن، و لذالک کان کل من الجنس و الفصل عرضیا للآخر زائدا علیه کما تقدم. اینا رو اگر بخوای بر همدیگه حملشون بکنی حملش میشه حمل شایع صنایع، اما اگر بخوای بر نوع حملشون بکنی میشه حمل اولی ذاتی، چون اگر بخوای بر نوع حملش بکنی میشه ماهیت واحده، اما اگر بخوای بر هم حملشون بکنی میشه دوتا حیثیت متمایز. وقتی دوتا حیثیت متمایز دیگه حملشون حمل اولی ذاتی نیست. توی این مطلب یه مناقشه بود، اون جلسه هم اجمالا درباره اون مناقشه صحبت کردیم. و من هنا ما ذکرو، اون چه که حکما گفتن از همین جهت است. چی گفتن؟ گفتن انه لابد فی المرکبات الحقیقیه ای الانواع المادیه المؤلفه من ماده و صورت ان يكون بین اجزاها فقر و حاجه من بعضها الى بعض حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده و قد عدو المساله ضروریه لا تفتقر الى برهان. این نکته رو نگفتن. دقت بکنید ببینید، حکما یه حرف معروفی زدن، گفتن که اگر قرار باشد اجزایی یک مرکب واحد را تشکیل بده اینا نمیتونن نسبت به هم دیگه مستغنی به ذات باشن. اگر مستغنی به ذات باشن پس هر کدومشون میتونه مستقل تحقق پیدا بکند، اما اگر بخواد به وجود واحد تحقق پیدا بکند دیگه نباید هر کدومشون مستقل بتونه تحقق پیدا بکند، بنابراین باید نسبت به هم دیگه احتیاج داشته باشن. آقای فیاضی هم یه تعلیقه زده، فرموده لازم نیست نسبت به هم دیگه احتیاج داشته باشن، همین اندازه که یکیشون نسبت به دیگری احتیاج داشته باشن معناش این است که اون یکی نمیتونه مستقلا در خارج تحقق پیدا بکنه. و اتفاقا ما در بحث ماده و صورت همین حرف رو قائل شدیم، این ماده است که احتیاج به صورت دارد، بعد از اینکه استکمال پیدا کرد ممکنه صورت بدون ماده تحقق پیدا کند. پس اگر بخواد یک مرکب حقیقی داشته باشیم نباید هر دو تایشون به گونه‌ای باشن که مستقل به ذات باشن، اگه مستقل به ذات باشن میشن کل حجر به جنب الانسان، اما یکیشون قوه محض است یکیشون فعلیت است، اینجا ها این قوه محض بدون اینکه متحد با فعلیت بشه نمیتونه تحقق پیدا بکنه. پس اگر قرار باشد یک مرکب حقیقی داشته باشیم باید حتما احتیاج در بینشون وجود داشته باشد. اینم یکی از مسائلی است که در فلسفه مطرح شده. خب پس انه لابد فی المرکبات الحقیقیه ان یکون بین اجزایها فقر و حاجتون من بعضها الى بعضن حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده. این هم گفتن یک مسئله بدیهی و آشکاری است. پس سرش را عرض کردیم دیگه، اگر مستقنی باشن اینا دیگه هر کمیشون میتونن خودشون مستقل از دیگری تحقق پیدا کنن، پس دیگه موجود واحدی نخواهن. اگر بخواد موجود واحدی باشد باید وابستگی در بینشون وجود داشته باشه، یا از هر دو طرف یا حداقل از یک طرف وابستگی وجود داشته باشه. و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالوحدت الحقیقیه و ذالک به ان یحصل من تألف الجزئین مثلا امر ثالث، مثلا از تألف جزئین یک امر ثالثی تحقق پیدا بکند. مثلا که گفته یعنی لازم نیست حتما دو جزء باشن، ممکنه از تألف سه جزء، از تألف چهار جزء، در هر صورت بعد از تألف اینها یک موجود واحدی تحقق پیدا بکند. غیر و کل واحد منهما له آثار خاصه غیر آثارهم الخاصه، غیر از اون آثار خاص هر کدوم از اون اجزا. کل امور المعدنیه التي لها آثار خاصه غیر آثار عناصرها لا کل عسكر المركب من افراد والبيت المؤلف من اللبن والجص و غیرهما، اونا نه، مرکبشون غیر حقیقی هست. و من هنا ايضا يترجح القول بان الترکیب بین الماده و الصوره اتحادی و انضمامی كما سياتي، بعدن هم ان شاء الله دربارش صحبت میکنیم. ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است تا بشه موجود واحد، ولی اگر ترکیبش انضمامی باشد کل حجر به جنب الانسان میشن دو تا موجود. پس اگر بخواد موجود واحدی باشد بعد نمیشه. ثم ان من الماهیات النوعیه ماهیه کثیره الافراد کل انواع التي لها تعلق ما بالماده مثل الانسان و منها ما هو منحصر في فرده کل انواع المجرده تجردن تامن. تجردن تامن برای این است که بگه بعضی از موجودات مجرده به خاطر تعلقی که ماده دارن میتونن متعدد بشن، مثل نفس انسانی. این نفس انسانی مجرده ولی چون تعلق به جسم داره و جسم میتونه متعدد باشه، پس از جانب جنس میتونه افراد متعدد تحقق پیدا بکنه. یعنی میتونیم یک ماهیت انسان داشته باشیم به این فرد، یک ماهیت هم به اون فرد، یک ماهیت هم به اون فرد. لذا ما میتونیم یک موجود مجردی داشته باشیم که کثیر الافراد باشد، ولی به شرطی که نوعی تعلق به ماده داشته باشد که به اون اعتبار کثرت را بپذیرد. من العقول انواع مجرده تجرد تام رو بهشون میگیم عقول. عقل به موجود مجرد تام میگیم عقل. چرا باید حتما منحصر در فرد باشد؟ و ذالک لان کثرت افراد نوع اما ان تکون تمام ماهیت نوع. آقای مصباح هم تو آقای فیاضی هم تو پاورقی گفته اگر تعبیر اینجوری بود اما ان تکون لتمام ماهیتش لفلان به خاطر این تعبیر روانتر بود دیگه، خصوصا که خود مرحوم علامه طباطبایی جلوتر میگه و اما ان تکون لعرز مفارق، یعنی لعرز اونجا هم معلوم میشه که ل فلان است، نه اینکه کثرت همه ماهیتش یا کثرت لازمه، میتونه کثرت لازمه ماهیتش باشد، غرض این که یا منشأ این کثرتش به ذاتش برمیگه یا منشأش به لازمه ذات برمیگه یا کثرتش به خاطر عرض مفارقش است دیگه. اما ان تکون تمام ماهیت نوع او بعضها او لازمتا لها و علا جمیع هاده تقادیر لا تتحقق لها فردون لوجوب الکثرت فی کل ما صدقت الماهیت علیه. هر فردی که میخواد تحقق پیدا کنه باید کثیر بشه، دوباره هر فرد باید کثیر بشه ولا کثرت الا مع الاحاد، کثرت هم که تحقق پیدا نمیکنه بگن اینکه احاد کنار هم دیگه قرار بگیرن، آهاد هم کتاب بخواد تحقق پیدا کنه کثیر بشه، ولی نمیشه این نوع تحقق پیدا کنه. هذا خلف و اما ان تكون لعرض مفارق يتحقق بانزمام اون عرض مفارق و عدم انزمام اون عرض مفارق الکثرتو، کثرت اینجوری تحقق پیدا میکنه، یه عرض مفارق تو اینه میشه این فرد، یکی تو اونه میشه اون فرد، به همین کیفه. و من الواجب حين اذن ان يكون في النوع امكان العروض والانزمام، بعد امکان قبول این عرض مفارق را داشته باشد. ولا يتحقق ذلك الا بمادته. ماده قابلی داشته باشه قبول بکند این امور را دیگه. وقتی ماده قابلی داشته باشد میشه مادی، پس دیگه مجرد تام نمیشه. پس مجرد تام یعنی اصلا ماده نداشته باشد. اگه اصلا ماده نداشته باشد امکان قبول ندارد. امکان قبول که نداشته باشد عرض مفارق ندارد. عرض مفارق نداشته باشد کسرت ندارد، میشه واحد. کما سیاتی ان شاء الله فکل نوع کثیر الافراد فهو مادیون. هر نوعی که کثیر الافراد باشد حتما مادی است، یعنی ماده قابلی دارد. اینو عکس نقیزش کن و ینعکس الى ان ما لا ماده له و هو النوع المجرد ليس بكثير الافراد و هو المطلوب. اگه مادی نباشد که مجرد باشد کثیر الافراد هم نیست دیگه، این عکس نقیزش دیگه. کل نوع کثیر الافراد فهو مادیون فما ليس ماديا فليس بكثير الافراد و هو المطلوب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عبد الله. ان شاء الله این به مقولات که رسیدیم، مقولات رو میتونیم بگذاریم برای مثلا یه روزای پنجشنبه تعطیلی اینها، بیایم این مقولات رو بخونیم، از بقیهش بریم از علت و معلول که ان شاء الله به یه حجم قابل توجهی از کتاب برسیم ان شاء الله. ان شاء الله چهارشنبه تعطیله.